کلاس قبلی این مدرسه مشکات از تهران.
آره همون که شما گفتید.
مال دانشجوهای
حلقه سالسه میان. حلقه سالسه میان. حلقه سالسه
میان. حلقه سالسه اینا بندهای خود از تهران بلند میشن میان اینجا.
اول صبح کلاس دارم؟
ساعت 8.
نزدیکی مدرسه معصومیه درسته؟
اونجا اونجا کلاسمون اونجاست بعد. نه اینا دو بخش دارن. یه بخش اینجا هست در خودشون.
یکی از تهران.
یکی تهران. اینا طلبه های اون تهران که از اونجا شنبه و یشنبه میان و همین یه درس حلقات ما هست و یه درس دیگه هم آنجام پیشه که کلاس دیگه هم گفتن داریم. اون هم میشن میان دیگه آدم طلبه های خوبی هم هستن. من دلم نمیشه قدشون دو روز در هفته رو نمیشه شنبه و یه شنبه ها اونجا هست. خب چقدر وقت مونده نمیدونم
از اون 19 دقیقه هست
19 دقیقه چیزی هم نمیدونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین برای خیار عرض کردیم که عند تخلف الشرط دو تا ملاک ذکر کردیم. یکی مسئله تغریر بود که المغرور یرجع الى من غره، یک قاعده عقلایی است و اگر بایع که خبر میدهد این متاع را به این مبلغ خریدم سبب تغریر مشتری شده باشد و اون مبلغ بیشتری به مرابحتن بخرد، از نظر فقلائی این حق فسخ دارد للتغریر. حالا این تغریر عمدی باشد یا خطایی باشد، ممکن است خود بایع هم خطاً یه همچه تخیلی کرده بود. و دوم خیار تخلف شرط، تغییری هم اگر در کار نباشه، اگر شرط کرده اند که به این قیمت و اینو میخرم به شرط اینکه این قیمت خریده باشی و این شرط هم به تعلیق در بیع یا وصف مبیع تخلف وصف مبیع برنگردونیم، شرط به معنای التزام فی مقابل التزام باشد، باز همین طوره. در تخلف شرط عقلا قائل به خیار هستند و این خیار رو هم گفتیم حق عقلایی است. یقول به العقلا رضا هم از راه لا ضرر، که اگر این حق را قائل نشویم و بگیم این بیع لازم الوفاست، اوفو بالعقود شاملش میشه لازم الوفاست، معناش این است که شارع یک حکمی دارد که سلب حق عقلایی میکند از مردم و این ضرر صدق میکند، عنوان ضرر عرفاً صدق میکند برای و خود شارع فرموده است که لا ضرر و این لا ضرر هم حاکمه بر ادله اولیه است، حاکمه بر اوفو بالعقود و امثال ذلک است.
اون شاید صد و مثل نازرر گفته بودن که اون حقهایی رو حقهای اعتباری انایی رو میتونیم بپذیریم، یعنی ضرر حقیقی داریم و ضرر انایی، اون ضرر انایی که ناشی از حق انایی هست اونها رو میتونیم بپذیریم که اونها مورد قبول شارع قرار گرفته باشه. بنابراین ما باید اون مواردی که این حق عقلایی یا اعتباری وجود داره امضای شارع اگر روش هست این میتونه بگیم ضرر ناشی از این حق رو هم مشمول این قاعده قرار میگیره. ولی البته اون وقت میگن که
امضای شارع لازم نداره اخلاص بکنیم امضای شارع، همین حق عقلایی است و عنوان ضرر هم صدق میکند. ضرر یعنی نقص، لا ضرر یعنی نقص، قانونی که باعث نقص بشود شارع جعل نکرده است. خب این ضرر میشد به همون چیزی که عرف میفهمد، چون تو خودش تعریف خاصی برای ضرر نکرده، یعنی ما یسمیه العرف ضرره. خب اگر یک حقی را عرف قائل هست در یک جایی و شارع بخواد این حق را نفی بکند، این ضرر از نظر عرفی. خود شارع گفته لا ضرر، من یه همچین چیزی را انجام نمیدم. امضای اون حق از طرف شارع لازم نیست احراز بشود، فرقش همینه با دلیل سیره. در سیره ما باید امضای شارع را داشته باشیم، اما در اینجا نه، به اطلاق کلمه ضرر توسط میکنیم. وقتی عرف، البته حالا این حرف هست که حالا عرف زمان شارع یا عرف زمان ما، حالا بگیم عرف زمان شارع، وقتی عرف زمان شارع یک حقی قائل بودند و سلب اون حق ضرر است، عنوان ضرر عرفا برای سلب میکنند، شارع میگه من ضرر نمیزنم و منظور از ضرر ما یسمیه العرف ضرر، و سلب حق رو هم عرف ضرر میدن و شارع در میگه که من حکم ظاهری ایجاد نمیکنم. لازم نیست امضای شارع پای اون حق، حق عرفی را احراز بکنیم که اون حق عرفی را شارع امضا کرده است، نه، همین که عرف قائل به حقی باشد و اون حق هم سلبش عرفن بهش میگن ضرر و شارع همینجا گفته لا ضرره، یه تعریف خاصی هم برای ضرر نکرده که ضرر یعنی چه، منصرف به همون، به اطلاق لفظی یا به اطلاق مقامی منصرف میشه به همون مایسبیه العرف ضرر. عرف زمان شارع اینو ضرر میدونست، شارع میگه که من ضرر نمیزنم، مگر در موارد خاصی که دلیل خاصی داریم که اینجا شارع بنا داره ضرر بزند و اون تخصیص میزنیم لو ثبت انه ضرر. بعضی از حقوق مستحدثه را هم یادم ایشون میگه که حتی در زمان شارع هم اگر نبوده اینها هم چون که کبراش و نکتش در زمان شارع احتمالش بدیم، که حتی احتمال مثل حق کپی رایت و اینها رو میگه اینا حقوق مستحدثه هستن، منتها احتمال میدهیم که اینها از باب حیازت و مملکیت حیازت حق شدن، حق کپی رایت، یعنی اون کسی که اختراع کرده. مثلا شاید نکته این که عقلا امروز قائل به اینکه حق حق داری یا حق الطبع مثلا چون تو حیازت کرده ای حق پیدا کرده ای، و احتمال و اصل کبرای حیازت هم که در زمان شارع در اذهان عقلا یک امر ارتکازی بوده که الحیازت و مملکت، و این هم شاید یکی از همون مصادیق هم او باشد. حتی در این جور موارد هم میگه که لا ضرر شامل میشود به کمک اینکه الان حتما در زمان ما ضرر صدق میکند و نمیدونیم که آیا در زمان شارع هم اگر این تألیف و اینجور چیزا به این شکل امروزی وجود داشت آیا صدق میکرد ضرر یا نه، به اصالت ثبات لغه و اصالت عدم تغییر لغت و اینا رو ضعیفه بکنه میگیم در اونجا هم ضرر صدق میکرده و لذا لا ضرر شاملش میشه. که اینجور موارد رو همیشون
باز امضا شارع رو لازم میدونن که تو حسومته،
نه نه
خب یعنی یه شک که در امضا داریم ما، این شک شک که در محدوده ظهور لازرر هستش.
آره
خب اگه چون اگر ما اون موقع بودیم میگفتیم اطلاق داره لازرر یا اطلاق لفظی، خب چون بارتر بحث کردم اطلاق لفظی لازرر یا اطلاق مقامی لازرر شما ضرر اعتباری هم میشود، حالا که شما شک دارید این حقی وجود داشته یا ملکت ارتکازی در امضای اغلایی، ولی در امضای شارع شما شک دارید،
نه لازم نیست امضای شارع، امضای شارع رو لازم نیست نسبت به اون حق احراز بکنیم، همین که احراز کنیم که یک همچه حقی در اونجا وجود داشته و سلب اون حق هم عرفن صدق میکرده برای ضرر، شارع میگه لازم لازم نیست که اون حق رو امضای اون حق رو اثبات بکنیم.
به انتباه تهلی میشه همین که ست کرد خود به خود داره.
یه موقع هست مثلا عنوانش مثلا عنوانی که یعنی اون تصرفی که عرف میکنه و اعتباری که عرف میکنه و حق میدونه از قبیل مثلا اون اموریه که خود حالا عرف جهت انشایی داره توش برای اینجوری تحلیل بکنم. مثلا مثل عنوان احترام مثلا یکی مثلا مصادیقش چی باشه این کاملا مواسطه به این هستش که عرف چی رو مصداق احترام میدونه و این خب نیاز به این نداره که شارع هم امضا بکنه که آره این فعل هم این کار هم احترام هست. اما یه موقع هستش که عرف میاد مصادیق یک عنوانی رو میاد اعتبار میکنه که اون
همین اتفاقا اونجا بحث کرده ایشون همین انشاء و اخبار و اینا رو هم اونجا بحث کرده اتفاقا همین مثال تعظیم و احترام و اینا رو هم ذکر کرده.
قسمت
اولی
نمیشه قسمت دوم باشه
خوشحال نیست با این مولانا اینجوری نیست که
از کدام قسمت
این حتما در همون یعنی در زمان شارع کسی را که شرطی بکند و تخلف بکند از شرطش میگفتن که تو حق خیار داری. این حق خیار نسبت به تخلف از شرط رو عقلای زمان شارع میپذیرفتن که یک همچه حقی هست. بحث داره این است که شارع این حق را امضا کرده یا امضا نکرده. دو راه داریم برای اینکه بگیم این حق الخیار رو شارع امضا کرده. یکی این که اگر رد کرده بود به ما میرسید که من حق الخیار رو در موارد خلاف شرط قبول ندارم. پس کش میکنیم بگیم که امضا کرده این حق رو.
این خیار داشتن در معامله از قبیل عنوان انشائیش نیست دیگه، از قبیل عنوان احترام که نیست. نه تو مجموع قوانین خودشون اینا خیار رو
خیلی خوب باشه. خیلی خوب پس شما میگید که اینا رو در حقیقت اصلا از اون قبیل انشائیات اینجوری نیست. ما همین می‌خواستیم اثبات بکنیم همین مقدار رو که این حق در زمان شارع مقدس وجود داشته، حق خیال تخلف شرط این وجود داشته. حالا شارع آیا این حق خیال را امضا کرده یا امضا نکرده؟ میگیم از دو راه میتونیم اثبات بکنیم که شارع قبول داره این حق خیال. یک راهش این است که احراز کنیم که شارع امضا کرده، چون اگر امضا نکرده بود باید رد میکرد و اگر رد کرده بود چون زیاد مورد ابتلا بود به دست ما میرسید رد اشاره. این یه راه دوم این است که توسط به لازرر بکنیم بگیم در زمان شارع که یک همچه خیاری داشته اگر کسی منکر این خیار میشد میگفتن تو ضرر داری میزنی، حق مردم رو داری پایمال میکنی، این حق خیار دارد و حق خیارش رو داری بهش نمیدی، تو ضرر داری میزنی. شارع فرموده از من ضرر نمیزن، لازم نیست از اون را بیاییم که اگر شارع رد کرده بود به دست ما میرسید پس حالا که نرسید معلوم میشه امضا کرده. نه نه، با خود همین لازرر میتونیم اثبات بکنیم که شارع قبول داره این حق را.
یه وقتی شارع مثلا عرف میاد مستقیم میگه من این رو مصداق ضرر میدانم حقیقتا، این میشه مثل این که بگه شارع بگه تعظیم کنی بگه من الان قیام رو مصداق تعظیم میدانم توی عرفی. اما یه وقتی یه موقع من نمیگه مستقیم ضرر هست، این ضرر محسوب شدن این متفرعه برای اینکه حقی ثابت باشه برای این شخص و این حقم از عرفی به عرف دیگه تعبیرش متفاوت میشه.
نه خب این متفاوت نبوده ما حنفی.
خب ما باید ببینیم آیا در عرف یعنی شارعی که ضرر تعیین کرده الان بالاخره میگه لا ضرره الان
یعنی همون ضرر عرفی، ضررهای عرفی من در شریعت من چیزی که ضرر عرفی باشد وجود ندارد. کلمه ضرر یه معنای خاصی اصطلاح خاصی برای جعل نکرده شاره به همون معنای لغوی عرفی است. اون چرا عرف ضرر میداند من در شریعت خودم جعل نکردم، لا ضرر فی الاسلام. خب عرف هم میگه ضرر چیه؟ چی نقص؟ نقص در عضو مثلا، نقص در مال، نقص اینا ضرره و نقص در حق. یه چیزی رو که من حق میدانم، حق از حقوق میدانم وقتی که سر بشه باید داره ضرر میزنه. یستو علیه ضرر عرفن بلا شرک، شارع هم گفته اون چرا که عرف ضرر میداند من در شریعتم وجود ندارم و مسلما در زمان شارع هم این ضرر بوده.
از اون قسمت
یه قسمت رو داره این هم فکر کنم باید این رو باید یه جوری حلش کرد. یعنی ما توی این صدق این ضرر بگیم که عرف حق این خیار رو حق میداند و بعد گفتیم که خب شارع هم باید ببینیم که آیا حق میداند یا نمیداند.
لازم نیست اینو ببینیم.
چرا؟
چون که ضرر میداند یا نه صدق میکنه برای ضرر عرفن یا نه عنوان ضرر.
خب این برمیگرده به همون بحث قبلی دیگه، یعنی آیا برای تعیین این حق عرف و شارع منشأ میتونه یا نه انشاءات او هم باید تو دامنه انشاءات خودش باید باشه یا دامنه احکام خودش باید باشه.
همین کشف میکنه که هست.
آخه این خودش متوقعه برای اینکه من باشه.
نه
یه دو حالت دوری پیش میاد. یعنی من لا ضرر رو کی میتونم انشاء بکنم؟ یعنی
اگر معنای ضرر رو ضرر عرفی گرفتی، نه ضرر یک اصطلاح خاصی شارع دارد بنا به ضرر. یعنی ضرر که شارع گفته لا ضرر، یه تعریف خاصی براش نکرده، حقیقت شرعی نداره. ضرر یعنی ضرر عرفی. ضرر عرفی چی؟ یعنی هر چیزی رو که عرف ضرر میداند من برخلافش حکم جعل نمیکنم.
ولی گاهی
اون گاهی استثناست، اون در گاهی اگر باشه اون استثناست.
نه اون گاهی گاهی مستقیم نمیگم ضرره، اول میگویم تو اینجا مالک هستی، تو اینجا حقی داری، بعد چون این کار تو ملکیت من حق من رو زیر پا گذاشت پس ضرر صدق میکنم. همین پرسیم آقای عرف شما مالک جهان هستی، به چه حقی اینجا این شخص مالک دونستی اینجا؟ تو میتوانی حق به مردم بدهی، به چه حقی اینجا به این طرف زای حق دونستی؟ میگیم اونجایی که صدق ضرر عرفی متوقف است بر سقوط حق یا ملکیتی، این سقوط حق یا ملکیت به نظر عرف باید امضا شارع رو داشته باشد تا بگوییم تو زی حق محسوب میشوی، حالا حق از پایمال شد ضرر صدق میکنه. اما یه وقتی مستقیم میگه هازا ضرر رو ما اونجا حرف نداریم، متسلیم هستیم، میگه اطلاق لفظی و مقامی لا ضرر میگه به عرف سپردم، خود شارع متکفل نشده است. اما اونجایی که یه واسطه میخوره، واسطه چیه؟ سقوط حق و ملکیت نسبت به یک چیزی. میگه آقا تو مالک نیستی، مثل اینکه تو مال معامله ربوی یه کسی بگه آقا تو الان تو مالک این ربا نیستی، تو یه ربا گیرنده. میگه آقا اگه کسی بره این ربا رو از این نفر بگیره بهش ضرر وارد کرده. میگه آقا اول تو ثابت بکن تو مالک این ربا است، تو مالک این ربا نیستی.
چرا مالکم؟ مالکم مگر اینکه در شرع بیاد بگه تو مالک نیستی.
آها اگر
تو من تابع عرف هستم، تا وقتی که شرع بیاد استثناء بزنه، بیاد موضوع رو از بین ببره، بگه تو مالک نیستی،
امضا نیاز نداری؟
نه نه نیاز نداری. خود همین امضاست، خود همین که میگه من ضرر نمیزنم یعنی ضرر عرفی نمیزنم، یعنی مایر آب العرف ضررن از من صادر نمیشه. حالا این چی که یعرر آب العرف ضررن متوقف است برای یک حقوق عرفی، همون حقوق عرفی رو اگر کسی اگر عرف اینها رو سر بشه رو ضرر میدانه، من این ضرر رو انجام نمیدم، چون ضرر معناش همینه، مایر آهل عرف و ضرر. این ضرر رو متوقف است من اینکه قبلا عرف یه حقوقی رو قائل باشه. خیلی خوب، بالاخره ضرر اینجا صدق میکنه عرفن یا نه؟ بله. میگه من این ضرر از من صادر نمیشه مگر اینکه بله، مگر اینکه من استثناء کرد قبلا آمده باشم یکی از این حقوق رو بگم این حق نیستش. خب اونجا عرف هم وقتی که متوجه میشه میگه از نظر شرعی، خود عرف میگه از نظر شرعی این حق وجود نداره، پس این ضرر اونجا صدق نمیکنه. خود عرف میگه صدق نمیکنه چون که شارع این حق رو قبول نکرد. ولی تا وقتی که یک همچی کاری رو نکرده شارع که بیاد حق رو حقی از حقوق عرفی رو نفی بکنه، مثل حق جنس بازی مثلا، والا حقوقی که الان درست میکنن سازمان بده درست، اگه این حقوق عرفی موجود در زمان شارع را شارع نفی نکرد، از یه طرف هم گفت من ضرر نیست، یعنی ضرری که عرف ضرر میدانند دیگه، یعنی ضرری که عرف متوقف برای حقوقی میدانند، اون حقوق هم درست میشه، اون حقوق هم درست میشه. از همین راه ایشون میخواد مثل حق کپی رایت اینا رو درست بکنه دیگه. این حقوقیست که عرف قبول داره، در زمان شارع هم احتمال میدونیم که قبول داشته باشه به خاطر حیازت، چون حیازت رو قبول داره که حیازت هم شامل اینها میشود عرف، پس ضرر صدق میکنه. خب این یکی هم که از راه سیره اقلا بخواییم بخشید عدم رد رو اینها بخواییم ثابت میکنیم خیار را از هر دو راه ممکنه. خب آیا اختلاف بین این حداقل بگیم روزه که برسیم این همه آدم ببینه چه باش نیدیم آقا یه چیز
هم بگیرم بردارزم رو میارم پاتی بزرگ بخورم
نه بگیم بزرگ نیم
نه منظورم این که نسبت به این قلمی معمول بخورم فردا میگیم آجام بگیرم آقا این ما چه ده بس
بابا را این مقدار میرسیم شاید که اختلاف بین این دوتا ملاد ظاهرا عموم خصوص من وجهه قد یشتنعان و قد یفترقان و قد یرتفعان است. اگر چنانچه تغییر باشد ولی حق خیار معنی تخلف شرط نباشد، شرطی نباشد. مثلا فرض کنید که طرف میاد به یارو میگه آقا بچه مریضه و الان این دارو نیاز داره، اونم میگه اه پس زود بده میخرم، نمیگه اینه میخرم به شرط این که بچه مریض باشد، اعتمادن بر تقریر این آقا این رو میخره، میره میبینه بچه سالمه، این حق داره بیاد پس بده مغمور رو یعنی جواب دارم دارم بیه که برمت من اداده که این معامله اینجا خیال از طرف تدریس و تغییر و هرشان اینکه اینها ولو تقصیر هم نداشتی خیال کردی یکی دیگر اینجا خیال کردی بچه ای منه بستن این مریض یا من خبر میده قصرابه که داداشت از مثلا از آمریکا اومده از اروپا اومده رفت خونه تو خونه ای پس یه رونه گوستان بده ما ببریم خب میخرم گریم این نبا با این نداداش من نبود یکی دیگه این اشتباهی گرفته این هم دارم بیا پسش بینم با بگه گوشت کلوی 900 تومان 800 تومان هم چه با من اینجا اون ملاک اول هست تغییر اما ملاک دوم نیست چون شرطی نکردیم در ضمن عقد یا حتی اگر به این ترتیب که مثلا نه قصد خرید و فروش نداشتیم یه ماشینی داشت شروع کرد تعریف کردن نه نشسته بودیم گرده کرده بودیم صحبت میکردیم شروع کرد تعریف کردن از این ماشینش که اینقدر مثلا مدل کزا هست و نمیدونم خلاصه بنز هست و کزا و فلان اینا و هیچی ماشم بعد من نیاز به ماشین پیدا کردم اومدم بهش گفتم که این ماشین تو میفروشی به کذا قیمت اونم گفت بله و معامله کردی بعد تبینه به این که این مدلی نبود که اون تعریف میکرد در ضمن معامله شرط و شروطی نکردیم هم تو نشسته بودیم صحبت میکردیم اون اوصاف مبیع رو داشت میگفت نه به ما هو مبیع رو میگفت این ماده از ماست بعد که میبینم اون اوصاف نداره میتونم بهش بگم بنده خدا تو اون روز این حرفا رو میزنی راجع به هیچ کدوم از اون اوصاف در این نیست و اینم تغییره اینم نوع عمل تغییرم گرچه خیال تخلف شرط نکردیم چون در ضمن معامله شرطی نبوده اینا همه انواع تغییری هست حالا شاید اون اوصاف رو میگفت مثلا خودش هم خیال میکرد که این اوصاف واجه هست کانه داره بالاخره اون باعث شد که من در این چاله بیفتم اما شرط باشد تغییر نباشد اونم ممکنه که فرض کنید در ضمن معامله من شرط میکنم اینو میخرم به شرط اینکه مثلا مدل این ماشین مدل فلان باشه یا به شرط اینکه این ماشین فلان قیمت تو خریده باشی اونم شرط رو قبول کرد و تغییری هم در کار نبود اون نگو اون من توی این چاله ننداخت شرط عنوان شرط قبول کرد خیال میکرد این شرط واقعا توی اون مبیع وجود دارد گرچه تصورش هم این بود اشتباه کرده بود ولی او مرا تقریر نکرد من خیال من شرط گذاشتم او هم
قبول کرد با یه بیان نشده بود
خب
خودش احراز کرده بود، خود مشتری گفت این مثلا احراز کرده که این مدل، ولی خطا کرده بود،
یا خودش ولی شرط گذاشت، فرض کنید که شرط گذاشت من به این شرط میخرم، او هم قبول کرد به خاطر اینکه میگفت که من خیال میکرد واقعا این شرط وجود داره، چه بسا خیال میکرد که این شرط وجود داره، یا حتی اگر جاهل بود گفت بله مثلا اینطور احتمال میداد این شرط وجود داشته باشه، بعد تبینات خلاف. اینجا تغییری در کار نیست ولی تخلف شرط هست. و قد یصنعان که هم تغییر هست و هم شرط، هم او شروع کرده اوصاف مبیع رو گفتن و این هم اعتمادن بر اونها اکتفا نکرد، گفت بس من میخرم به شرط این چیزایی که داره میگی تصریح کرده. اینجا هم اون دلیل اول هست برای خیال، هم دلیل دوم هر دو هست. و قد یرتفعان، من خیال میکردم که این ماشین فلان مدل است، او هم به من نگفت که این ماشین فلان مدل است، من هم شرط نکردم که این رو میخرم به شرط اینکه فلان مدل است، ولی داعی من برای اینکه این رو بخرم این است که خیال میکردم اون. اینجا اگر تبین الخلاف حتما خیال شرط ندارم، چون نه تغییر هست نه تخلف شرط هست، تخلف داعی هست، تخلف داعی هم آقایون گفتن که باعث خیال فسخ نمیشه. من خیال میکردم که امروز مهمون دارم، رفتم پیش قصابی و ازش گوشت خریدم به خاطر این مهمونی، او به من نگفت مهمون داری، منم شرط نکردم که میخرم به شرط اینکه مهمون داشته باشم، هیچ کدام نبود. بعد رفتم دیدم مهمونی در کار نیست، این تقلب دعایی، تقلب دعایی گفتن که باعث خیال نمیشه. پس این دو تا سبب رو ما داریم برای خیال، و اینها قد یجتمعان، قد یفترقان و قد یرتفعان اصلا. نظر بستگی داره که ببینیم کدام یکی از این دوتا تحقق دارد. در ما نحن فیه که تخلف قول اون بایع هست، ظاهرا هر دو جمع میشن، یعنی فرض اینه دیگه که اون بایع گفته من این را اینقدر خریدم و اینقدر میفروشم، بعد تبین این که حالا یا دروغ میگه یا خطا کرده، پس او اقرار کرده و من هم وقتی که خریدم به همین شرط خریدم، با همین قید خریدم. اینجا هر دو تا سبب ظاهرا وجود داره.
شرط صحیح که نکرده بوده، که فقط خبر داده بوده که من اینقدر خریدم،
دیگه در ضمن عقد مرابحه معناش اینه که مبنای مرابحه اصلا همینه که او در ضمن عقد بگه که من این را اینقدر خریدم و اینقدر هم میفروشم، منم میگم خیلی خوب قبلتو، قبلتو یعنی به این شرطی که خودت داری میگی که اینقدر خریده باشی و اینقدر بفروشی. شرط مرابحه اینه که اخبار بکنه به اون به اصطلاح. پس اینجا ظاهرا هر دو وجود داره، حالا اگرم حالا هر دو وجود داشت قد یفتر خواهد گفتم یکیشون باشه کافیه، بالاخره علم به سمن لازم هست به سمن خرید، مگر به صورت اینکه یه ارتفاعان هر دو علت فرق میشه، ولی اون که میشه تخلق داری. حالا که این مقدار از بحث با این فرق که اگر تبینه به اینکه اون قیمت نخریده است و کمتر از اون خریده، گفت 100 خریدم معلوم شد 80 خریده، گفتم که بس بیع صحیحه، اون دو علتی که گفتم میگفتن برای بطلان به عدم رضا و مسئله عدم تطابق ما وقع علیه العقد و خارج، اونها سبب بطلان نمیشه به حسب ظاهر، مگر اینکه اون قید برگردد به مبیع یا به اصل عقد که خلاف ظاهره، الا اینکه یثبت به دلیله. و از یک طرف هم این بیع خیاریست، لو تبین تخلف خیار پیدا میکند این شخص به خاطر این دو علتی که عرض کردیم. دیگه بریم سراغ این مرابحه های جدید، سراغ یه فرع در این مرابحه معمولی که در کتب قدما بحث می شده، ظاهرا توی اون شروعی که نگاه کردم یه بحثی یه فرقی که قابل بحث باشه به طوری مفصل نیست. البته همش بحث داره، اما تا هدف ما بیشتر رسیدن به این مرابحه های جدید بود که امر به مرابحه، امر به خرید میکنه، میگه این رو اینقدر برام بخر، من اینقدر ازت میخرم. این رو که در کتب فقهی متعارف بحث نشده، این با اینکه روایاتی هم به این مضمون چی بسا موجود باشه ولیکن بحث نشده، اینو عمدتاً خواستیم بحث کنیم. البته یه بحث کوچکی دیگه هم هست اونجا به عنوان اینکه اسباب خیار، آقای صد رحمت الله علیه در بعضی از کتاباش مطرح فرموده، غیر از این دوتا سببی که معمولاً همه فقها دارند، فرصت شد اون دو سبب دیگر رو ولی خیلی تأثیر نداره در بحث مرابحه. بالاخره مرابحه رو فهمیدیم که خیاری هست اگر تخلف شده باشه، شاید اون رو هم مطرح کنیم ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
یا در بینک دلاره باویش هم؟
شمجه گفتن